بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مسئولان محیط زیست میگویند آلودگی هوای تهران به مرز اضطرار رسیده است. سازمان خصوصی سازی ایران 3 بانک بزرگ دولتی را به بخش خصوصی واگذار میکند. و یکی از منتقدان کرملین تظاهراتی ضد دولتی را در مسکو ترتیب میدهد. نیوشا بقراطی هستم، درود بر شما. اینجا پراگ رادیو فرداست و شما همراهان دیرگاه مجله نیمه شب هستید. آدینتون با ما به پایان رسیده و نخستین ثانیه های شنبه رو کنار مایید. متشکرم که ما رو انتخاب میکنید. امیدوارم روز تعطیلتون رو با خوشی پشت سر گذاشته باشید و آماده باشید برای یک اول هفته پر انرژی. میزبان شما هستم در این نیمه شب سرد. به مدت 1 ساعت خبر و فراسوی اون در انتظار شماست. مثل همیشه پیش از هر چیز ما بشنویم اون چه رو که در رسانه‌های ایران و جهان تیتر شده. برمیگردم فهرست گزارش‌ها رو به اطلاعتون میرسونم. امشب در کنار من توی استودیو شماره 5 رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، همکارم مهین گرجی نشسته، مسئول پیگیری خبرها در این ساعت. مهین، شب تو هم خوش.
شب بخیر. اداره کل محیط زیست تهران درباره آلودگی شدید هوای تهران به شهروندان پایتخت هشدار داد. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا به نقل از محمد باقر صدوق، مدیر کل محیط زیست استان تهران، اعلام کرد که کیفیت هوای تهران از لحاظ میزان آلاینده‌های ذرات معلق در وضعیت هشدار قرار گرفته است. وی همچنین از کودکان، بزرگسالان فعال و کلیه بیماران قلبی و تنفسی درخواست کرد به دلیل آلودگی بیش از حد هوا از فعالیت در هوای آزاد به ویژه در نقاط مرکزی و پرتردد شهر خودداری کنند. شرکت کنترل کیفیت هوای تهران نیز از افزایش آلودگی هوای تهران در روزهای آینده خبر داد. بر اساس گزارش‌ها آلودگی در برخی نقاط از جمله منطقه آزادی شهر تهران بیش از 3 برابر حد مجاز اعلام شده است. رئیس سازمان خصوصی سازی ایران از پایانی شدن مراحل واگذاری 3 بانک دولتی به بخش خصوصی خبر داد. به گزارش خبرگزاری نیمه رسمی دانشجویان ایران ایسنا، غلامرضا حیدری زنگنه رئیس سازمان خصوصی سازی در حاشیه همایش اصل 44 موانع و راهکارها گفت 3 بانک دولتی آماده واگذاری هستند و تنها چند امضای نهایی اساسنامه های آنها باقی مانده است. آقای حیدری زنگنه بدون ذکر نام این بانک ها زمان واگذاری را دیماه سال جاری عنوان کرد. در روزهای اخیر خبرگزاری های داخلی از واگذاری 40% بانک ملت خبر دادند. بر اساس گزارش ها 2 بانک تجارت و صادرات نیز آماده واگذاری به بخش خصوصی هست. سال گذشته نیز 5% از سهام بانک های تجارت، صادرات، ملت، رفاه و پست بانک در بازار بورس به صورت آزمایشی عرضه شد. گری کاسپاروف، قهرمان سابق شطرنج جهان و از منتقدان اصلی سیاست‌های کرملین، قصد دارد روز یکشنبه تظاهراتی ضد دولتی را در مسکو ترتیب دهد. آقای کاسپاروف گفته است این تظاهرات را که بدون مجوز انجام خواهد گرفت، در مرکز شهر مسکو ترتیب خواهد داد. وی پیش بینی کرده است که این تظاهرات با واکنش شدید نیروهای امنیتی مواجه شود. گری کاسپاروف پایه‌گذار حرکتی ضد دولتی است که هدف آن جمع کردن مخالفان کرملین در کنار یکدیگر است و کرواسی و صربستان روز شنبه توافق کردند همکاری‌های دو جانبه‌ای را برای جلوگیری از افزایش جرایم در منطقه بالکان آغاز کنند. این تصمیم در ملاقات معاون نخست وزیر صربستان با وزیر کشور کرواسی اتخاذ شد. قاچاقچیان حرفه‌ای از منطقه بالکان برای قاچاق‌های سازمان یافته‌ای از جمله سیگار، اسلحه و همچنین قاچاق غیرقانونی افراد به اروپای غربی استفاده می‌کنند. نیوشا.
متشکرم مهین گرجی. آخرین خبرها بود. بیشتر اونچه که شما می‌خواید بدونید روی همین طول موج. ایران در مهار خشونت‌های عراق نقش مؤثر داشته است. ارتش آمریکا می‌گوید عراق تایید می‌کند. نقل قول: ادبیات اوباما شبیه گاوچران هاست. اظهارات تند رئیس قوه مقننه ایران. نگاهی به فراسویان.
برای ایران چیزی که مهم هست این هستش که از اون خط قرمزی که از ابتدا بود خودش مشخص کرده عقب نیاد. به عبارت هست از عقب کشیدن از غنی‌سازی اورانیوم.
کارگران ایران و بهای سنگین سندیکا داشتند.
در راسته حق و حقوق سنفیمون اعتراضاتی از جمله اعتصاب کردیم که محکوم شدم به 1 سال حبس در 3 سال.
تهران، اختلاف شهرداری و وزارت کشور و ترکی که می رود قلب تپنده پایتخت را در تئاتر دوپاره کند. اینها و بیشتر، برقه به اضافه بیکینی مساوی بورکینی، تلاش سوئد برای جذب خانم‌های مسلمان به استخرها. روی ایستگاه رادیو فردا هستید، بمانید، خواهید شنید. ایران، عراق، آمریکا، سه ضلع یک مثلث خبرساز طی یکی دو سال گذشته، اما این بار خبر متفاوته. یک مقام دولت عراق و یک ژنرال ارتش آمریکا گفتند که ایران طی ماه‌های اخیر آگاهانه به گفته اونها کوشیده تا از حمله شبه نظامیان شیعه عراقی به نیروهای ائتلاف جلوگیری کنه. از رادیو فردا مریم منظوری و جزئیات بیشتر.
ژنرال تامس متس که بر برنامه مقابله با حملات جاده‌ای در عراق و افغانستان در وزارت دفاع آمریکا نظارت دارد، درباره کاهش حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران از گروه‌های شبه نظامی در عراق گفت: استفاده شبه نظامیان شیعه از بمب‌های کنار جاده‌ای ضد زره طی 3 ماه اخیر از 80 مورد به 20 مورد در ماه کاهش یافته است. مقامات ارتش آمریکا بارها اعلام کردند که این بمب‌های کنار جاده‌ای یا EFP ها ساخت ایران است. ژنرال متس به خبرنگاران گفت: از آمار موجود میتوان چنین استنباط کرد که نیروی قدس وابسته به سپاه پاسداران ایران آگاهانه تصمیم گرفته که مانع استفاده شبه نظامیان شیعه عراقی از مهمات انفجاری ضد زره شود. ژنرال متس افزود: فرض ما این است که فرد با نفوذی از جانب شیعیان که با ایران مرتبط است تصمیم گرفته تا استفاده از این مهمات را کم کند. در حالی که مهمات انفجاری ضد زره فقط 5% از حملات جاده‌ای در عراق را تشکیل می‌دهند، اما 35% از تلفات نیروهای آمریکا بر اثر این انفجار هاست. آمریکا ایران را متهم می‌کند که از شبه نظامیان عراقی حمایت می‌کند و تسلیحات لازم برای حمله به نیروهای آمریکایی و عراقی را در اختیار آنها قرار می‌دهد. ایران و رهبران گروه‌های شیعه در عراق این اتهامات را رد می‌کنند و حضور بیش از 149 هزار سرباز آمریکایی در عراق را عامل خشونت در این کشور می‌دانند. در همین زمینه علی دباغ سخنگوی دولت عراق نیز تایید کرد که ایران اقدامات خود در داخل عراق را مهار کرده است. آقای دباغ می‌گوید دلیل این امر این است که مقامات ایران دریافتند که معاهده امنیتی بین عراق و آمریکا تهدیدی برای امنیت این کشور نخواهد بود. بر اساس معاهده امنیتی واشنگتن بغداد، نیروهای نظامی آمریکا در عراق از اواسط سال 2009 از شهرهای این کشور خارج خواهند شد و در سال 2011 خاک عراق را ترک خواهند کرد. علی دباغ که خواهان برگزاری مذاکرات جدید بین ایران و آمریکا شده است، گفت: ایران باید بداند برای اینکه شریک خوبی باشد، باید به قوانین بین‌المللی احترام بگذارد و نه تنها از دخالت در امور داخلی عراق، بلکه از دخالت در امور کل منطقه خودداری کند. بر اساس آمار ارائه شده توسط وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون، میزان خشونت‌ها در عراق در پایین‌ترین سطح خود طی 5 سال اخیر است. در همین حال منابع پلیس عراق روز پنجشنبه اعلام کردند حمله یک بمبگذار انتحاری به یک رستوران در نزدیکی شهر کرکوک در شمال عراق دست کم 50 کشته بر جای گذاشته است. این بمبگذاری انتحاری در رستورانی مملو و از مشتری به هنگام صرف ناهار روی داد. بمبگذاری روز پنجشنبه در کرکوک مرگبارترین حمله تروریستی ماه‌های اخیر در عراق به شمار می‌رود. شهر کرکوک به لحاظ جمعیتی از 3 قومیت ترکمن، کرد و عرب تشکیل شده و از زمان سقوط صدام حسین در سال 2003 مسئله الحاق این شهر به اقلیم خودمختار کردستان عراق باعث بروز تنش بین این گروه‌های قومی شده است.
ایران میکوشد از حملات شیعیان در عراق کم شود. مریم منظوری بود. ایران و آمریکا و عراق، خبرسازان روز. شنیدیم اظهار نظرهای رسمی رو، تحلیل تحلیلگران رو. بشنویم صدای شما رو. برمیگردم شماره تماس رو میگم.
مذاکرات آمریکا و ایران هیچ وقت تا زمانی که جمهوری اسلامی ایران وجود دارد به نتیجه نمی رسد، زیرا جمهوری اسلامی ایران خواستار امپراتوری بزرگ اسلام از اندونزی تا اسپانیا به رهبری آیت الله خامنه ای می باشد، زیرا ایشان خود را رهبر بزرگ مسلمین جهان می دانند.
من می دانم که صدای مرا پخش نمی کنید، اما می خواستم بگم که کشور آمریکا و چند کشور اروپای غربی در حق کشورهای جهان سوم واقعا ظلم می کند. کشور قدرتمند عراق را نابود کردن به خاطر بقای کشور اسرائیل. آقای رابرت موگابه را الان قصد سرنگونی اون دارید به خاطر که عدالت را رعایت کرد و با نظام مقدس جمهوری اسلامی دشمنی میکنه چون رهبری جهان اسلام را در دست دارد و از کشورهای فقیر دارد حمایت میکند. با تشکر، سید مجید فاطمی هستم از خوزستان.
خب یادداشت کنید 00420221111413 شماره یه که میتونید پیام‌های صوتیتون رو بهش بسپارید در 24 ساعت شبانه روز. اگر میخواید نظرتون رو برامون بنویسید میتونید به این شماره اس‌ام‌اس بزنید 00420-603-87-41-50 ایران و آمریکا. از زمانی که باراک اوباما در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پیروز شد، اظهار نظرهای فرا اقیانوسی بین تهران و واشنگتن آهنگ تندتری گرفته به خودش، گاهی نرمتر، گاهی تندتر. ادبیات اوباما شبیه گاوچران هاست. این جمله تندیه که علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران، از اون در توصیف سخنان اخیر باراک اوباما، رئیس جمهوری برگزیده ایالات متحده آمریکا استفاده کرده. این واکنش رئیس مجلس جمهوری اسلامی بعد از اون مطرح شد که باراک اوباما در مصاحبه‌ای با تلویزیون NBC آمریکا در خصوص مقابله با تهران و سیاست‌های اتمی جمهوری اسلامی ایران از عبارت سیاست چماق و هویج یا همان سیاست تنبیهی تشویقی استفاده کرد. بیشتر بشنویم با مهرزاد پدرام.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در انتقاد از سیاست‌های کاخ سفید بیان باراک اوباما رئیس جمهوری برگزیده آن کشور را به ادبیات گاوچران‌ها تشبیه کرد. لاریجانی روز پنجشنبه در سخنرانی به مناسبت دومین یادواره شهدای بوئین زهرا در آن شهر گفت ادبیات غربی‌ها به درد خودشان می‌خورد که سابقه گاوچرانی داشتند. به نظر می رسد این سخنان در واکنش به سخنان اخیر باراک اوباما و سیاست های واشنگتن در خصوص برنامه هسته‌ای ایران ایراد شده است. اوباما پیشتر در مصاحبه تلویزیونی در مورد مقابله با برنامه بحث‌انگیز هسته‌ای جمهوری اسلامی از اصطلاح هویج و چماق استفاده کرده بود.
I think we need to ratchet up tough but direct diplomacy with
ما باید دیپلماسی محکم اما صریحی در قبال ایران در پیش گیریم. این مسئله را برای آنها روشن کنیم که ساخت سلاح هسته‌ای امری پذیرفتنی و قابل قبول نیست. ما باید در برخورد با ایران سیاست چماق و هویج را در پیش بگیریم.
Changing their calculus about how they want to operate. علی لاریجانی با انتقاد شدید از این سخنان رئیس جمهوری برگزیده آمریکا گفت آیا این باید بیانی باشد که در مقابل یک ملت کهن و با سابقه تاریخی زده می شود؟ لاریجانی گفت اگر حرفی دارید چرا زیر چماق؟ خب سخن بگویید. اما اوباما در همان مصاحبه همچنین خاطر نشان ساخت که آماده است با گفتگوی مستقیم با تهران به مقام‌های جمهوری اسلامی اجازه دهد تا خود در مورد سرنوشتشان تصمیم بگیرند. این در حالی است که علی لاریجانی گفت آمریکایی‌ها بدتر از مغول‌ها عمل کردند و نباید احساس شود که با رفتن بوش و گروهش شرایط تغییر کند. اما بسیاری از تحلیلگران مانند بابک داد روزنامه نگار در تهران بر این باورند که ایالات متحده آمریکا به همراه باراک اوباما نشان از تغییر دارد.
تغییر در سیاست آمریکا در واقع در رفتار آقای اوباما داره جلوه میکنه. تغییر به این معنا که آقای اوباما تمام مسائل قبلی رو کنار گذاشته و معتقده که بدون پیش شرط و بدون هیچ واسطه ای مستقیما با تهران صحبت بکنه. این به اون معناست که دیگه هیچ گونه پرده پوشی و یا دیپلماسی وقت کشی نتیجه بخش نیست، از هر کدوم از طرفین پذیرفتنی نیست.
مقام های جمهوری اسلامی بارها از باراک اوباما به عنوان ادامه دهنده سیاست های جورج بوش یاد کردند. بیشتر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس تشخیص مصلحت جمهوری اسلامی نیز گفته بود سیاست اوباما در قبال ایران تقریبا همان ادبیات و سخنان جورج بوش است. اما چرا تهران اصرار دارد که سیاست ایالات متحده را در قبال جمهوری اسلامی غیر قابل تغییر قلمداد کند؟ بابک داد میگوید بدبینی تهران بی دلیل نیست.
دلیلش بخشش دلیل روانی قضیه است. بدبینی 30 ساله تئوری توطئه و نشانه هایی که دال بر مخالفت های امریکا بوده با جمهوری اسلامی باعث میشه که این تغییر رو در رفتار امریکا تا نشانه هاش ظاهر نشه باور نکنن. ما تا حدی باید به این بدبینی حق بدیم.
اما حسین باستانی روزنامه نگار در پاریس دلیل مخالفت جمهوری اسلامی با قبول تغییر در سیاست‌های کاخ سفید در برابر تهران را این گونه بیان می‌کند.
برای ایران چیزی که مهم هست این هستش که از اون خط قرمزی که از ابتدا بود خودش مشخص کرده عقب نیاد. به عبارت است از عقب کشیدن از غنی‌سازی اورانیوم. برای همین ایران نسبت به این مذاکره در صورتی که بخواد بره سر همون موضوع رغبتی نشون نمیده. و گویی میخواد ایران بگه که ما تنها در صورتی مذاکره میکنیم که اساسا تشویق و تنبیه در کار نباشه که ما رو از خط قرمز اون پایین بیاره.
در همین حال پیشتر حسن قشقاوی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنشی به گفته های باراک اوباما گفته بود در طول چند سال گذشته ثابت شده است که سیاست هویج و چماق یا همان سیاست تشویقی و تنبیهی فایده ای ندارد و سیاست غیر قابل قبول و شکست خورده است.
مرزاد پدرام بود و نگاهی به اظهار نظر تند مقام عالی رتبه ایران در توصیف براک اوباما.
مردم ایران اصولا نظرشون نسبت به آمریکا مثبت هستش.
مردم ایران هنوزم طرفدار آمریکا نیستن، بلکه به یک نتیجه منطقی رسیدن در رابطه با آمریکا.
ما به شما خبر می‌دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
یک سال زندان اگرچه تعلیقی شاید بهای سنگینی باشه برای فعالیت‌های سندیکایی. داوود رضوی یکی از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه از سوی دادگاه انقلاب به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به 1 سال زندان تعلیقی محکوم شده. بیشتر بشنویم با بهروز کارونی.
چند روز از انتشار گزارش سال 2008 میلادی کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های کارگری در مورد ایران و انتقاد آن از رفتار دولت ایران با فعالان کارگری نمی گذرد که یک فعال کارگر دیگر نیز به زندان محکوم شد. بر اساس گزارش ها داوود رضوی یکی از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه به زندان محکوم شده است. داوود رضوی:
حکمی که صادر شده مربوط میشه به پرونده‌ای که در سال 1384 اعتصاب رانندگان شرکت واحد بود که در راستای حق و حقوق سنفیمون اعتراضاتی از جمله اعتصاب کردیم که دادگاه رفته بودیم ولی هنوز حکمی نداده بودن که محکوم شدم به 1 سال حبس در 3 سال تعلیق.
یکی از اتهاماتی که آقای رضوی به خاطر آن محکوم شناخته شده اتهام علیه امنیت ملی است. این فعال کارگری در مورد اتهامات خود میگوید:
موارد اتهام زدن فعالیت تبلیغی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی اجتماعی و تبانی بر ضد امنیت داخلی کشور که تبرئه شدم من از بابت فعالیت تبلیغی بر ضد امنیت داخلی کشور محکوم شدم.
در سالیان اخیر فعالان اجتماعی از جمله فعالان کارگری توسط مقام‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی ایران به اقدام علیه امنیت ملی و سایر اتهامات مشابه محکوم شدند. در همین ارتباط میتوان به 5 نماینده کارگران شرکت نیشکر 7 تپه اشاره کرد که به تبلیغ علیه نظام متهم شدند. پیشتر نیز منصور اوسانلو و ابراهیم مددی رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه هر یک به 60 و 42 ماه حبس تعزیری محکوم شده بودند که در حال حاضر آقای اوسانلو در حال گذراندن دوره زندان در زندان رجایی شهر کرج است. همچنین 5 تن دیگر از اعضای هیئت مدیره این سندیکا به نام‌های عباس نژند کودکی، عطا باباخانی، یعقوب سلیمی، سعید ترابیان و علیزاده حسین به حبس‌های تعلیقی از 6 تا 14 ماه محکوم شدند. داوود رضوی این گونه اتهامات را بدون پایه و اساس می‌داند.
این احکام به نظر من فقط برای ساکت کردن فعالین کارگریه. کارگران بسیار بسیار زیر خط فقر هستند و با توجه به فاصله طبقاتی که بسیار بسیار در کشور ما بالا رفته، این فاصله زیاد شده، اعتراضات کارگری در سراسر کشورمون اوج خودش رو گرفته. برای اینکه این شدت اعتراض ها بالا گرفته، این احکام صادر میشه فقط برای اینکه این فعالین کارگری بتونن به یه شکلی اینها رو ساکت کنن، که این مسائل باعث شده که اعتراضات کارگری بیشتر بشه و فعالین کارگری مصممتر ادامه راهش میده.
در این میان بر اساس برخی گزارش‌های غیر رسمی، منصور اوسانلو رئیس زندانی هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه از امکان ادامه معالجه بیماری‌های چشم و قلب خود محروم شده است. وی برای مداوای بیماری خود بایستی حداقل ماهی یک بار به پزشکان معالجش در بیمارستان لبافی‌نژاد تهران مراجعه می‌کرد. داوود رضوی:
ایشون به زندان رجایی شهر که انتقال پیدا کردن، اولین باری که قرار شد برای مداوا بیارن، تورا متوجه میشه که به بیمارستان دیگه میخوان ببرن، اعتراض میکنه و حالا اونجا طبق اصالت خودشون مورد ضرب و شتم قرار میگیره و ایشون دیگه تا الان که من با شما صحبت میکنم به هیچ عنوان جهت درمان و ادامه معالجاتشون به بیرون انتقال پیدا نکردن و این معالجات انجام نشده. متاسفانه وضعیت جسمانی خوبی هم نداره.
روند برخورد با فعالان کارگری در ایران در شرایطی ادامه دارد که کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های کارگری در گزارش سال 2008 میلادی خود این سیاست دولت جمهوری اسلامی ایران را مورد انتقاد قرار داده است. این اتحادیه بین المللی کارگری که ده ها میلیون عضو دارد در این گزارش نوشته است سرکوبی فعالان اتحادیه‌های کارگری توسط دولت ایران در حال افزایش است و تعدادی از رهبران اتحادیه‌ها بازداشت شده، مورد ضرب و شتم قرار گرفته و یا زندانی شدند.
یک سال زندان برای فعالیت‌های کارگری. شنونده گزارش بهروز کارونی بودید. 0:22 به وقت تهران آغاز شنبه و شما همراه با مجله نیمه شب مایید.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
تئاتر شهر قربانی یک اختلاف و ترکی بر پیکر کانون تئاتری‌های ایران که بزرگتر و بزرگتر میشه. صدماتی که به ساختمان تئاتر شهر تهران وارد شده، بروز اختلافات و سردرگمی‌هایی رو بین مسئولین رسمی جمهوری اسلامی ایران در پی داشته. اختلاف بر سر اینکه چه کسی مسئول خسارات وارده به بنای تئاتر شهر و چه کسی باید پاسخگو باشه. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از شهردار تهران خواسته تا در این مورد اقدام کنه، در حالی که شهردار تهران مسئول چنین خرابی‌هایی رو شهردار سابق یعنی محمود احمدی نژاد میدونه، رئیس جمهوری فعلی. و در این بین وضعیت ساختمان تاریخی تئاتر شهر تهران به گفته کارشناسان روز به روز وخیم‌تر میشه. مانیا منصور:
در ایران اختلافات در مورد بنای تئاتر شهر بالا گرفته و در تازه‌ترین تحول شهردار تهران در واکنش به نامه وزیر ارشاد گفته است مدیریت گذشته شهرداری باید پاسخگوی آسیب‌های تئاتر شهر باشد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، محمد حسین صفار هرندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز جمعه 22 آذر طی نامه‌ای به محمد باقر قالیباف شهردار تهران از او خواسته بود تا جدا از توافق‌های پیشین میان شهرداری و وزارت ارشاد پیش از مسئولیت آنها در مورد تامین امنیت جانی هنرمندان و مردم و حفظ ساختمان تئاتر شهر که بخشی از میراث فرهنگی ایران است تضمین دهد. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد باقر قالیباف روز جمعه در میان خبرنگاران ضمن ابراز تأسف از اظهارات وزیر ارشاد گفت یک تیم فنی به تئاتر شهر اعزام کردم و طبق بررسی‌های انجام شده به سازه تئاتر شهر خسارتی وارد نشده و احتمال آسیب دیدگی نیست. پایان نقل قول. وزیر ارشاد از شهردار تهران خواسته بود تا هرچه سریع‌تر یک گروه کارشناسی خبره به تئاتر شهر اعزام کند تا در مورد آسیب‌های وارده گزارشی تهیه شده و نسبت به رفع خطر جدی و فاجعه‌آمیز احتمالی اقدام شود. اما شهردار تهران روز جمعه در گفتگو با خبرنگاران گفت خاکبرداری ضلع جنوبی تئاتر شهر در زمان مدیریت او انجام نشده و این مسئله از اساس اشتباه بوده است. شهرداری تهران در سال 1382 و در زمان مسئولیت محمود احمدی نژاد به عنوان شهردار برای ساخت مسجد گودال عمیقی در پارکینگ تئاتر شهر حفر کرد. دو سال بعد ترکی عمیق در دیوار تالار قشقایی که نزدیکترین سالن به محل حفر گودال بود پدید آمد و شهرداری ناچار شد به اقداماتی ترمیمی برای حفاظت از آن بنا دست بزند. اما به گفته شاهدان عینی پیشرفت ترک‌ها ادامه یافت و شکافی عمیق در سقف تئاتر شهر و محوطه بیرونی سالن قشقایی ایجاد شد. سال گذشته نیز سازمان عمران مترو ورودی مترو را در ضلع شمالی تئاتر شهر طراحی کرده بود که پس از اعتراض‌های شدید سرانجام به بیرون از محوطه منتقل شد. آقای قالیباف ارتباط خسارات فعلی را با ساخت مترو مردود دانسته است. هفته گذشته وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در بازدید از مجموعه تئاتر شهر علت خرابی ها را ساخت و ساز در ضلع جنوبی تئاتر شهر ذکر کرده و نسبت به وقوع آنچه که فاجعه انسانی در آستانه جشنواره تئاتر فجر خواند هشدار داده بود. 27 جشنواره بین المللی تئاتر فجر با حضور ده‌ها گروه نمایش ایرانی و غیر ایرانی از 2 تا 11 بهمن برگزار خواهد شد که بیشتر اجراهای آن در مجموعه تئاتر شهر است. تئاتر شهر به خاطر معماری زیبا و قدیمی خود در فهرست بناهای تاریخی و میراث فرهنگی و ملی ایران به ثبت رسیده و به همین سبب سازمان میراث فرهنگی هر گونه آسیب رساندن به بنای تئاتر شهر را جرم شمرده است.
مانیا منصور بود. بیشتر بخونید تئاتر شهر قربانی اختلافات بین ارشاد و شهرداری مطلبی روی وبسایت ما radiofarda.com. برمیگردم با تلفیق مایوی دو تیکه و اسلامی ترین پوشش ها فقط در سوئد.
من آرش البرزی از وبسایت رادیو فردا هستم. اگر الان دارین رادیو گوش میدین و کامپیوتر دم دستتونه به سایت رادیو فردا هم سری بزنین، radiofarda.com. فکر کنم پشیمون نشین و خوش باشید و وبگردی کنید.
تایپ کنید به جای رادیو فردا دات کام ساحلکنار.com. ساحلکنار.com آخرین فیلتر شکن ماست امروز برای شمایی که تو ایران هستید و مواجهید با ورود ممنوع اینترنتی. باز هم از دنیای فرهنگ و هنر خواهید شنید در بخش دوم همین مجله که تا دقایقی دیگه شروع میشه. اما پیش از اون، برقه به اضافه بیکینی مساوی بورکینی، ترکیبی از مایوی دوتیکه خانم ها با برقه، پوشیده ترین پوشش اسلامی برای خانوم ها، آخرین تلاش سوئد برای آشتی دادن خانوم های معتقد مسلمون و استخر در این کشور غربی. بشنویم با الهه روانشاد.
در شهر نسبتاً کوچک بروس در 60 کیلومتری گوتنبرگ در سوئد، استخر شهر ستاتسهوس بادت دست به اقدامی جالب زده و مایوی مخصوصی را برای دختران مسلمان محجبه به کار گرفته. مبتکران سوئدی نام مایوی اسلامی خود را بورکینی گذاشتند که به گفته تلویزیون ملی سوئد که با چند دختر بورکینی پوش گفتگوی انجام داده است، آمیزه ایست از برقه و بیکینی. برقه که از جمله در افغانستان مورد استفاده قرار می گیرد، پوششی است که از سر تا پای زنان را می پوشاند. استفاده از بورکینی در این شهر کوچک در سوئد تلاشی است در راستای کمک به دختران محجبی که یا جدن از رفتن به استخر سر باز می زنند و یا سراپا پوشیده در گرمکنهای ورزشی در جلسات درسی در استخر شنا می کنند. و چرا جلسات درسی؟ زیرا شنا جزی از ورزش مدارس است و اگر شاگردان شنا کردن را نیاموزند در سوئد نمره ورزش نخواهند آورد. در اغلب کشورهای غربی شنا مهم تلقی می شود. در سوئد که چیزی بیش از 900 دریاچه دارد و از همه سو به وسیله آب احاطه شده، آموختن فن شناگری در حدی مهم است که بتوان روزی جان خود و یا جان دیگری را نجات داد. اما هیچ یک از این استدلال ها بر والدین مسلمان معتقد در این کشور کارا نبوده و پاره از دختران این خانواده ها سالها از آموختن شنا سر باز زده و یا در نهایت پوشیدن گرمکنهای ورزشی را برگزیدند، چیزی که شنا کردن را بسیار مشکل می کند، چرا که هنگامی که در آب غوطه ور می شوند گرمکنها آب را جذب کرده و چنان سنگین می شوند که تدریس شنا را بسیار مشکل می کنند. اما بورکینی چیست؟ بورکینی درست مثل لباس‌های قواسی کلاهدار است که در بعضی از نمونه‌های آن چیزی شبیه به شنل نیست بر آن تابیه شده است. بورکینی که به زودی سر و کله‌اش در دیگر استخرها هم پیدا خواهد شد را باید تازه‌ترین راهکار برای ایجاد هماهنگی میان فرهنگ‌های مذهبی با سیستم آموزشی در غرب تلقی کرد. هزینه کرایه یک بورکینی در حال حاضر چیزی حدود 5 دلار است و قرار است که به زودی این مایوی اسلامی برای فروش به بازار ارائه شود.
خب تو این دنیا دیگه کمتر دو چیزی مونده که با هم ترکیب نشده باشه. الهه روانشاد بود. به ما بگید چی فکر میکنید درباره حق حجاب داشتن یا نداشتن زنان مسلمان در کشورهای غربی به این شماره اسمس بزنید. 00420-603-87-41-50.
این رادیو فرداست.
و من نیوشا بغراتی هستم، میزبان شما. این مجله نیمه شب رادیو فردا 0:30 تهران. نیم ساعت با هم بودیم، 30 دیگه در کنار شما خواهیم بود و شما در کنار ما. اجازه بدید بخش دوم این مجله رو هم با خبرها شروع کنیم. بار دیگه مهین گرجی.
مسئولان محیط زیست میگویند آلودگی هوای تهران به مرز اضطرار رسیده است. سازمان خصوصی سازی ایران 3 بانک بزرگ دولتی را به بخش خصوصی واگذار می‌کند. یکی از منتقدان کرملین تظاهراتی ضد دولتی را در مسکو ترتیب می‌دهد. کرواسی و صربستان تعهد کردند در مبارزه با جرایم سازمان یافته با یکدیگر همکاری کنند. ماده اعتیادآور شیشه در جمهوری اسلامی پرمصرف‌ترین ماده مخدر اعلام شد. رئیس دانشگاه آزاد اسلامی می‌گوید در دانشگاه‌های ایران افراد بدون مدرک تحصیلی اجازه تدریس دارند. واشنگتن میگوید گزینه‌های دیگری را برای کمک به صنعت خودسازی آمریکا بررسی می‌کند. تاجیکستان به قتل یکی از شهروندانش در روسیه اعتراض کرده. آخرین خبر این که اتحادیه اروپا تدبیرهای جدید مقابله با گرمایش زمین را به اتفاق آرا تصویب کرد. نیوشم.
مهین متشکرم. نگاه سریع مهین گرجی به آخرین خبرها بشنویم یا ببینیم یا مطلع بشیم از نگاه فریورز غریب به خبرهای از نوع دیگه، خبرهای ورزشی.
هفته 19 مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران با پیروزی آبی پوشان تهرانی در برابر تیم گیلانی داماش آغاز شد. در این چهارچوب عرص جمعه 7 مسابقه در دستور کار بود که در مهمترین دیدار استقلال تهران در ورزشگاه آزادی در یک بازی 6 4-2 داماش گیلان را شکست داد و همچنان به صدر نشینی خود در جدول رده‌بندی تداوم بخشید. در سایر دیدارهای روز جمعه ذوب‌آهن اصفهان تیم دوم جدول با 2 پیکان را مغلوب کرد. بازی پیام مشهد با سپاهان اصفهان به تساوی 2-2 انجامید. سبای قم با 1 ابو مسلم را از پیش رو برداشت. استقلال اهواز هم با همین نتیجه 1-0 مس کرمان را تسلیم کرد. راه آهن شهر ری در شیراز 3-1 مقاومت سپاسی را در هم کوبید و برق دیگر تیم شیرازی در بندر انزلی با 1 در برابر قوی سپید مغلوب شد. 2 بازی باقی مانده از هفته 19 جام خلیج فارس روز شنبه در برنامه است که طی آن سایپا در کرج از فولاد خوزستان پذیرایی می‌کند و سرخپوشان پایتخت هم در ورزشگاه شهر همدان به مصاف پاس این شهر می‌روند. در اسپانیا همه اهالی فوتبال در انتظار 157مین نبرد رئال مادرید و بارسلونا هستند. مصاف تاریخی و سنتی رئال و بارسا که پرطرفدارترین تیم‌های اسپانیا هستند و به ال کلاسیکو معروف است، در چارچوب هفته 15 لالیگا روز شنبه در ورزشگاه نیوکام در شهر بارسلون انجام خواهد شد. در 156 بازی گذشته این دو تیم رئال مادرید 68 بار و بارسا 58 بار به پیروزی رسیدند و 30 مسابقه این دو تیم نیز با نتیجه مساوی به پایان رسیده است. مسئولان رئال مادرید هفته گذشته برند شوستر سرمربی آلمانی خود را به دلیل کسب نتایج ضعیف از کار برکنار کرده و خوان دراموس اسپانیایی را جانشین وی کردند. بارسا در حال حاضر با 35 امتیاز در صدر جدول رده‌بندی قرار دارد و رئال مادرید با اختلاف 9 امتیاز یعنی با 26 امتیاز در مکان 5 ایستاده. و فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا طرح استفاده از 5 داور را برای مسابقات فوتبال بررسی می‌کند. اتحادیه فوتبال اروپا یوفا ماه گذشته در جریان بازی‌های زیر 19 ساله‌های اروپا به طور آزمایشی 2 داور اضافی را به کار گرفت که محوطه جریمه‌های دو تیم را تحت پوشش قرار دادند. فیفا قرار است در اولین جلسه کمیته اجرایی خود در سال 2009 طرح استفاده از 5 داور را در بازی‌های فوتبال بررسی کند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب نیمه شب آدینه وقتی روی ایستگاه رادیو فردا باشید، همیشه زمانیه که آخرین رویدادهای فرهنگی هنری براتون مرور میشه. مجله هفتگی هنری ما جنگ فرهنگی رو میشنوید، تکرارش رو البته به مدت 25 دقیقه.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
سلام، من مهرداد سپهری هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود. با این شماره میرسیم به شماره 31 از این جنگ فرهنگی هنری هفتگی رادیو فردا. در ابتدا صفحه خبرمون رو مروری میکنیم و در ادامه میرسیم به دو گفتگوی ویژه این برنامه با یک شاعر و نویسنده و یک روزنامه نگار و منتقد و در پایان هم گزارش و گفتگوی خواهیم داشت از یک نمایشگاه عکس که موضوعش نگاه شرقی و غربی به دنیای پیرامون ماست. و اما خبرها. اولین خبر این که وضعیت تئاتر شهر با وجود نزدیک شدن به جشنواره تئاتر فجر همچنان در ابهام قرار داره. بحث‌های لفظی هم بین صفار هرندی و محمد باقر قالیباف شهردار تهران بالا گرفته. بعد از ترک‌های اساسی که روی سقف و دیوارهای سالن تئاتر شهر تهران بر اثر ساخت و ساز در ضلع جنوبی این ساختمان ایجاد شد و اعلام خطر کارشناسا و همینطور اعتراض‌های اهل تئاتر، صفار هرندی وزیر فعلی ارشاد از اونجا بازدید کرد و شهرداری رو مقصر این وضعیت دونست. قالیباف هم واکنش نشون داد و گفت که شهردار قبلی تهران یعنی محمود احمدی نژاد مقصره، چون در دوره مدیریت او این گودبرداری های غیر کارشناسی کنار تئاتر شهر ایجاد شده. و خلاصه صفار هرندی وزیر ارشاد آقای احمدی نژاد هم دوباره در پاسخ گفته که جشنواره تئاتر داره نزدیک میشه و شهرداری فعلی باید تضمین بده که هیچ خطری مردم و ساختمان تئاتر شهر رو در این فاصله تهدید نمیکنه. خبر بعدی این که نجف دریابندری نویسنده و مترجم صاحب نام از تمام شدن کتاب 82 داستان از همینگوی خبر داد. این نویسنده و مترجم 78 ساله همچنین خبر داده که نگارش زندگی نامش که از دوران کودکیش تا فعالیت‌های سیاسی و قلمیش رو در بر می‌گیره و بخش مهمی از تاریخ ادبیات معاصر ایران هم در حال اتمامه. و 24مین جشنواره موسیقی فجر از پنجشنبه کارش رو در تهران شروع کرد. گروه‌های مختلفی به صحنه رفتند و اغلب هم با سازهای موسیقی سنتی ایران. اما در حالی که همه این اجراها ظاهراً استقبالی از طرف بیننده‌ها نداشته، کمی اون طرف‌تر کنسرت‌هایی که رضا صادقی و محسن یگانه از خواننده‌های پاپ در تهران اجرا کردند، با حضور چشمگیری از طرف علاقه‌مندای جوان همراه بوده. تا در حال و هوای خبرهای موسیقی هستیم، یادآوری کنم در حالی که قرار جشن موسیقی محلی ایران توسط گروه‌های برتر مقامی در قالب جشنواره‌ای از طرف شهرداری تهران در فرهنگ‌سراهای مختلف از 24 تا 28 آذر ماه برگزار بشه، موسیقی مقامی ایران یکی از چهره‌های برتر خودش رو از دست داد. حاج عباس قلی رنجبر از نوازندگان نامی دوتار خراسان بود که در سن 78 سالگی درگذشت. این هنرمند برجسته موسیقی مقامی خراسان در کنار حاج قربان سلیمانی، استاد دوتار نواز خراسانی که احمد شاملو یک بار گفته بود سزاست که بر دستان او بوسه بزنه و او هم همین 9 ماه پیش درگذشت، از شاخص‌ترین چهره‌های موسیقی خراسان بودند. به این نوازندگان برجسته محلی ایران در خراسان بخشی میگن که دوتار مینوازن، آواز میخونن و داستان سرایی میکنن. از میان اینها حاج قربان سلیمانی به یک چهره جهانی هم تبدیل شده بود. بخشی از دوتار حاج عباس قلی رنجبر رو بشنوید. اما بحث این هفته و گفتگوهای ویژه اون. این هفته مسئله ای رو مورد بررسی قرار میدیم که اگرچه چند دهه از طرح اولیش میگذره اما هنوز و همچنان در فضای فرهنگی ایران حی و حاضره و اون هم مسئله زودمرگی یا جوانمرگی ادبی در میان اهل قلم ایرانه. به این معنا که همواره این سوال مطرحه که چرا برخلاف بسیاری از کشورهای دیگر دنیا در ایران نویسنده ها و شاعرها و کلن اهل نوشتن در حوزه‌های فرهنگی دوران درخشششون بسیار کوتاه و حداکثر در حد یک یا دو کتابه و تمام. خب این هفته و هفته بعد رو با اهل قلم و نقد همراه میشیم تا دیدگاه های عده‌ای از کارشناسای این حوزه رو در این باره بشنویم. در همین باره ابتدا با یکی از نویسنده ها و شاعرای ایرانی که خودش یه طورایی به این بحث هم مربوط میشه صحبتی خواهیم کرد، با دکتر مجید نفیسی. مجید نفیسی از 14 سالگی شعرهاش رو در چند تا از معتبرترین نشریات ادبی اون سالها یعنی جنگ اصفهان، جزوه شعر و مجله آرش چاپ کرد و در 18 سالگی مجموعه شعر در پوست ببر رو منتشر کرد. فعالیت‌های قلمی زودهنگام و موفق او طوری بود که به سرعت مورد توجه شاعران و نویسنده‌های به خصوص همشهریش در حلقه اصفهان از جمله گلچیری و محمد حقوقی قرار گرفت، تا جایی که به او لقب آرتور رمبو داده بودند، چرا که آرتور رمبو هم کارش رو از همین سنین آغاز کرده و درخشیده بود. اگرچه چند سال بعد با پیوستن مجید نفیسی 20 ساله به فعالیت‌های سیاسی تا چندین سال در حوزه شعر کاری نکرد، اما پس از مهاجرتش در اوایل دهه 60 به آمریکا بعد از سالها دوباره کار رو از سر گرفت و نتیجه شد انتشار 8 مجموعه شعر. پس با مجید نفیسی که علاوه بر شعر و پژوهش و مقاله نویسی دکترای زبانها و فرهنگهای خاورمیانه رو از دانشگاه UCLA داره همراه میشیم. آقای نفیسی، اصلا اول بار چطور به این موضوع زودمرگی یا جوانمرگی نویسنده ها برخوردید؟
اول بار که با این بحث آشنا شدم توسط هوشنگ گلشیری بود در پاییز 1356 در شبهای شعر گوته. گلشیری در اون صحبتش از جوانمرگی صحبت کرد، بیشتر از زاویه اجتماعی به مسئله زودمرگی در بین نویسندگان ایران صحبت کرد، ولی من تصور میکنم که زودمرگی و خوش شدن چشم خلاقیت نویسنده وقتی اتفاق میفته که رابطهش رو نویسنده با فردیتش از دست میده یا اون رابطه سست میشه. برای اینکه این چیزی که لازمه خلاقیت نویسنده هست و ویژگی هنری یا ادبی اونو تشکیل میده فردیتشه. حالا این فردیت لازم نیست حتما شرایط اجتماعی که در ایران هم وجود داشته باشه که این فردیت رو جلوی رشدش بگیره. میتونه حتی در زندگی در جامعه غرب که آزاد هست، میتونه یک شهرت زودرس که از نویسنده طلب میکنه که مرتب آثار هنری یا ادبی به وجود بیاره، به خاطر اینکه ناشر کتاب میخواد از قبل اون شهرت اولیه نویسنده استفاده مالی بکنه، اون هم میتونه باعث کشته شدن خلاقیت واقعی در بین نویسنده ها بشه. و آدم بعض وقتی به خودش میگه چه خوب بود اگر هر نویسنده ای واقعا فقط میتونست یک کتاب در طول عمرش بنویسه. وقتی که آدم این رابطه نادرست رو که بین نویسنده و بازار به وجود میاد میبینه.
حالا این در ایران چطور اتفاق میفته؟ مصداقش در جامعه ایران که بازاری هم برای آثار مکتوب و نوشتاری تقریبا میشه گفت وجود نداره، چجور اتفاق میفته؟
در جامعه ایران معمولا نه از طریق شهرت کشنده و رابطه که نویسنده با بازار پیدا میکنه، بلکه معمولا به خاطر اینکه بیحقوقی در ایران وجود داره. بلافاصله اون چیزی که یک نویسنده از درونش میگه، از فردیتش میگه، مورد تحمل دستگاه سیاسی نیست و در نتیجه یا سعی میکنه اون اثر رو سانسور بکنه، جلوی چاپش رو بگیره، یا اینکه شخص رو به زندان میندازه، یا اینکه اون شخص رو از بینش میبره، یا اینکه اون شخص خودش به دست خودش رو از میون میبره.
آقای نفیسی، چقدر رابطه نویسنده با مخاطب در این زودمرگی زودهنگام، در این جوانمرگی خلاقیت در میان نویسندگان ایرانی به طور مشخص، حالا به هر دلیل، اینکه جامعه ما جامعه کتابخانی نیست اساساً، یا اینکه آثار سانسور میشن، یا اینکه به هر حال هر دلیلی که باعث میشه جامعه ما اقبال زیادی به کتاب نشون نده، کم کم وضعیت رو به اینجا میرسونه که نویسنده احساس میکنه داره فریادی میزنه که پاسخی نمیشنوه، پژواک صدای خودش رو در جامعه نمیشنوه. چقدر شما این جوشش و کوشش نویسنده در عرصه قلم و نوشتن رو مرتبط میبینید با محیط اجتماعی، یعنی خوانندگان و مخاطبان؟
طبیعتاً این که ثبات اجتماعی، ثبات سیاسی در جامعه وجود نداشته باشه تأثیر میذاره در رابطه مخاطب با نویسنده. یعنی وقتی که شما نتونید یک روزنامه مرتب رو به صورت متداوم انتشار بدید، وقتی که شما نتونید یک کانون نویسندگان مرتب و مداوم داشته باشید که این رابطه شما رو با خواننده هاتون به وجود بیاره، با همکارانتون این تداوم رو داشته باشید، وقتی که اینها وجود نداشته باشه طبیعتاً میتونه روتون تأثیر بذاره، تأثیر منفی بذاره. ولی همه این حرف حالا گفته شد، یک نکته رو هم نباید از قلم انداخت و اون هم اینه که زودمرگی رو باید نباید با مراحل مختلف رشد اشتباه کرد. نویسنده هم مثل هر انسان دیگه‌ای در دوران مختلف زندگیش مراحل مختلفی رو از سر می‌گذرونه. زندگی یک خط ساده نیست که شما اون خط رو همینطور ادامه میدید، از صفر شروع میکنید به صد میرسید. زندگی فراز و نشیب داره، در زندگی هر انسان این فراز و نشیب ها دیده میشه. در نتیجه اگر برخی از نویسنده ها در برخی از مراحل زندگیشون کتاب های خوبی میدن بیرون، بعدم برای مدتی خاموشی پیشه میگیرن به هر دلیلی، این خاموشی موقتی رو نباید به حساب زود مرگی گذاشت، بلکه میتونن اگر شرایط مساعد باشه مجدداً آثار خوبی وجود میارن. مثلا نمونه شکش نیمایشیش بین سالهای 1313 تا 1316 هیچ شعری ننوشت، ولی بعد از 3 سال خاموشی شعر ققنوس در سال 1316 چاپ کرد که در واقع شیوه جدید کار شعریش بود. در نتیجه اگر یک نویسندهی در یک دوره از زندگیش دچار خاموشی میشه یا برای مدتی یک اثر موفقی به وجود نمیاره، مفهومش این نیست که دچار زود مرگی شده، بلکه میتونه این فقط این خاموشی شکی از مراحل ناگزیر رشد طبیعیش باشه. اون چیزی که ما به عنوان زود مرگی یا جوان مرگی ازش صحبت میکنیم وجود عدم ثبات سیاسی هست که باعث میشه رابطه نویسنده رو با فردیت و با مخاطبینش از میان ببره. اون چیزی که ما در ایران شاهدش هستیم و اون هست که باعث زود مرگی نویسنده ها میشه.
و اما گفتگوی بعدی من با فرج سرکوهی، منتقد کتاب و روزنامه نگار، یکی از سالها پیش چه از طریق تألیف و چه فعالیت‌های ژورنالیستی دیگرش در کنار ادبیات معاصر ایران بوده و همچنان هست. پس با فرج سرکوهی همراه میشیم تا از او بپرسیم که آیا اصلاً به این بحث، یعنی زودمرگی و جوانمرگی چشمه‌های خلاقیت ادبی در میان اهل قلم ایران اساساً معتقده، یا اونجور که مثلا رضا براهنی بهش اعتقادی نداره اون هم طرح این موضوع رو فاقد استناد میدونه.
بله، من فکر میکنم که همونطور که هوشنگ گلچهری در دهه 40 با هوشیاری و این پدیده رو مطرح کرد، ما واقعاً یک پدیده‌ای داریم در ایران به نام جوانمرگی ادبی یا زودمرگی، اینجوری شما میگین. گلچهری ازش با عنوان جوانمرگی ادبی یاد کرد و این پدیده به این مفهوم هستش که اغلب هنرمند، نویسندگان و شاعران ما، نه اینکه همه، اولین و دومین اثرشون بهترین آثارشون میمانند و بعد دیگه به تکرار خودشون میپردازن یا کپی از خودشون برمیدارن یا به اصطلاح کارشون نزول پیدا میکنه، برعکس اون چی که ما در دنیا میبینیم که معمولا کارهای دوره پختگی نویسندگان و هنرمندان کارهای بهترشون هست. تأکید باید کرد که این در مورد همه صادق نیست، این یک گرایش هست، چون کار هنری کار فردی است، به هر حال به استعداد افراد بستگی داره و ما داریم کسانی مثل نیما یا شاملو که دچار این پدیده نشدن، اما میشه گفتش که این پدیده در واقع مسلط است. و این که می‌نویسن تا آخر عمر، اینا که آقای برانی میگه، این بس بر سر این نیست که می‌نویسن، بس بر سر این است که چه می‌نویسن، با چه کیفیتی می‌نویسن، و این به نظر من غالب هست به عنوان یک گرایش مسلط، ضمن که خب بعضی ها هم استثنا هستند و این در موردشون صادق نیست.
علت اصلی این موضوع یا مهمترین علت یا علتهای این موضوع از نظر شما اگه بخواید طبقه بندی بکنید شامل چه موارد متعینی میشه؟
من فکر میکنم که از دلایل مهم این پدیده میتونیم به این مسئله اشاره بکنیم، مسئله که میشه به عنوان فقر پشتوانی ذهنی عاطفی تجربی ازش یاد کرد. توجه بکنیم که هنرمند در کار خلق اثر هنری، داستان، شعر یا دیگر آثار هنری به یک پشتوانه احتیاج داره که ترکیبی هست از ذهنیت او، دنیای عاطفی او و دنیای تجربی او، که ذهنیت شامل آگاهی های او هم می شود. این سه عنصر تو یک پشتوانه ذهنی عاطفی فرهنگی تجربی برای هنرمند میسازه و اون در اثرش منعکس میشه. اگر شما به جامعه ایرانی توجه بکنیم، در نظام آموزشی ما از طرفی و در نظام اجتماعی ما و در نظام سیاسی ما ده‌ها عامل در کار هستش که مانع از این میشود که افراد که هنرمندان و نویسندگان هم شامل اون میشوند آگاهی به دست بیاورند، تجربه به دست بیاورند و وقوف به دست بیاورند. یعنی شما در نظام آموزشی میبینید که ما زبان خارجی در حدی که با ادبیات یک کشور درگیر بشیم یاد نمیگیریم. ما سفر مثلا نمیبرند اکثر نویسندگان ما در بزرگسالی وقتی بعد از چاپ آثارشون مثلا به سفر رفتن. بعد موانع سیاسی اجتماعی مانع میشه که نویسنده تجربه داشته باشه و درگیر شده باشه در مسائل گوناگون و اگر درگیر شده باشه کشته شده یا از بین رفته یا حادثه بدی برش رخ داده و همچنین اون به اصطلاح ارتباط با دنیا نداره که بتواند وقوف به دست بیاره بر تجربه دیگران و دیگران درک کنه. در واقع میشه گفتش که دنیای ذهنی عاطفی تجربی هنرمندان ما دنیای بسیار کوچکی است در حد همون فضای کوچکی که درش هست و این دنیای کوچک به علت اینکه زبان نمیدونه، به علت اینکه با ادبیات دنیا مربوط نیست، به علت اینکه در جوانی سفر نرفته، آثار ادبی رو به زبان اصلی نتونسته بخونه و یک ترجمه های مغلوطی رو خونده، یک ذهنیت عاطفی تجربی فقیر داره. این ذهنیت عاطفی تجربی فقیر در یک یا دو اثر خودش رو نشون میده و بعد از اون به اصطلاح موقعی است که دیگه هنرمند باید بیاد از اون پشتوانه تجربی فرهنگی خودش بگیره و ببره تو آثارش. اون تجربه رو نداره، اون پشتوانه رو نداره، بنابراین ذهنی که استعداد داره اما چیزی برای گفتن نداره. این یکی از دلایلش هست، یعنی فقر به اصطلاح عاطفی تجربی و فقر وقوف که مربوط میشود به ساختار آموزشی اجتماعی سیاسی جامعه.
اما عده‌ای هم معتقدند که عدم تداوم نویسنده و اهل قلم ایرانی در عرصه ارائه آثار خلاق و ارزشمند به صورت طولانی مدت، جدای از اون چی که شما میگید، یعنی ضعف آموزش‌ها و عادات و توانایی‌های ذهنی و درونی خود نویسنده‌های ایرانی، به مسئله دیگه هم مربوط میدونن و اون جامعه ساکن و بی‌علاقه ایران به مطالعه و خوندن کتاب و آثار نوشتاریه که به تدریج نویسنده رو به یک جور افسردگی یا بی‌انگیزگی برای خلق آثار بهتر مبتلا میکنه.
ببینید، من فکر می‌کنم این که مخاطب اندکی در جامعه ما هست و بعدم با این مخاطب ارتباط هم وجود نداره، یعنی شما نمی‌تونید جلسات داستانخوانی بزنید، شعرخوانی بزنید، با این مخاطب یک رابطه زنده ندارین، تأثیر داره در این جوانمردی ادبی. اینکه خود این مخاطب هم توقعاتش پایین است و خود این مخاطب هم با دنیای به اصطلاح فرهنگی ارتباط نداره، در نتیجه ذهنیت فقیری داره و وقتی که سطح توقع او پایین هستش، سطح خالق آثار رو هم پایین میاره، هم تأثیر داره. و این که به اصطلاح این فضا در مجموع در افسردگی، یأس نویسندگان یا کمکاری اونا تأثیر داره هم من قبول دارم. اما وقتی ما داریم صحبت میکنیم جوانمردی ادبی، داریم از این پدیده صحبت میکنیم که کسانی هستن که آثار اولشون یا دومشون خوب هست و بعد از اون دیگه نمیتوانن آثار خوب خلق بکنن. این که چرا میتوانن دفعه اول یا دوم اثر خوبی خلق بکنن و بعد نمیتوانند رو باید در این دید که چون که اون عوامل منفی و مثبتی که شما اشاره میکنید در مورد خلق اثر اول و دوم هم وجود داره، اما این که او نمیتواند ادامه بده یا پیش بره یا تعالی بده کار خودش رو، من فکر میکنم بیش از همه به خاطر این است که پشتوانه نداره. یعنی شما باید یک گنجینه داشته باشین از تجربه، از عاطفه، از آگاهی، از تخیل و از وقوف و از ارتباط با دنیا. وقتی شما هیچ کدوم از اینا رو ندارین، این هم مربوط شده از مدرسه به بعد، از اینکه بسا زبان یاد گرفته باشی، با ادبیات دنیا ارتباط داشته باشی، سفر رفته باشی، دنیا رو دیده باشی و غیره، وقتی اینا رو نداری، خب حد اکثر حرفی که داری در یک کتاب بیان میشه یا در دو کتاب بیان میشه و بعد از اون دیگه حرفی نداری بزنی. این هم هستش که جامعه هم چون فقیر هست، خب طبیعتاً شما رو فقیرتر میکنه، یعنی مخاطب فقیر و هنرمند فقیر هم دیگر رو فقیرتر میکنن. این هم درسته.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
و اما در پایان این جنگ، اخیراً گالری سیهون لس آنجلس نمایشگاه عکسی از 4 ایرانی و آمریکایی برپا کرده که همکارم فیروزه خطیبی از این شهر گزارشی از این نمایشگاه عکس فرستادی که با هم میشنویم.
گالری سیحون لس آنجلس که محل معرفی و نمایش آثار هنرمندان ایرانی در مرکز شهر هالیوود در خیابان ملروز به شمار می‌رود، برای نخستین بار در یک نمایشگاه گروهی به نام شرق و غرب آثار دو عکاس ایرانی و دو عکاس آمریکایی را همزمان به نمایش گذاشته است. در این نمایشگاه عکس‌های مذهبی علی متین، عکاس ایرانی که از 6 ماه پیش به لس آنجلس مهاجرت کرده است، در کنار عکس‌های مناظر طبیعی از نقاط دوردست جهان از آثار کیان دولتشاهی، هنرمند ایرانی زاده لس آنجلس قرار گرفته و در مقابل این دو آثار مارتین گنتمن با تصاویری از مردان در دوران آزادی زنان در آمریکا و عکس‌های کاتی پارکس ویلسون که کلاژی است از نقاشی‌های دیواری یا گریفیتی و گل‌های وحشی به نمایش درآمده است. مریم سیحون، کیوریتور گالری سیحون لس آنجلس، درباره این در هم‌آمیزی به خصوص شرق و غرب در نمایشگاه میگوید:
من دو ایرانی و دو آمریکایی رو با هم در کنار هم قرار دادم. مارتین گنمن کارها رو از لحاظ تنهایی فردی به نمایش گذاشته. کیتی پارک ویلسون کارها رو از لحاظ جنگ و صلح و فضایی که الان در دنیا وجود داره نشون داده و کیان دولتشاهی خیلی دیدگاه خوشبینانه تری داشته در نشان دادن صحنه ها در دنیا. ولی در این مابین یکی از اونها که علی متین باشه، به اصطلاح میشه گفت به هدف زده و در مورد ایران و اینکه همه جای دنیا بحث راجع به مذهبه و علی همه مذاهب رو در کنار هم قرار داده و نشون داده که از نظر او همه مذاهب با هم یکی هستن، منتها این دولت‌ها یا شاید کشورها هستن که این فرق‌ها رو به میون میارن و من از این موضوع خیلی خوشم چون بسیار بحث انگیز بوده این نمایشگاه.
آثار کیان دولتشاهی حاصل سفرهای بیشمار این دندانپزشک جوان ساکن لس آنجلس به مناطق مختلف و دوردست جهان است.
من خودم عکسای خودم رو که آوردم اینجا بیشتر حالت سیمپلیسیتی رو می‌خواستم نشون بدم، سادگی. این عکسی که یک ماهیگیر توی جزیره بالی در اندونزی داره ماهی میگیره،
بیشتر یه حالت تنهایی داره ولی منفی نیست، این تنهایی مثبته،
طبیعته، بیشتر حالت طبیعت رو می‌خواستم نشون بدم تو عکسام.
گزیده عکس‌های علی متین برای نمایشگاه شرق و غرب از یک تم مذهبی برخوردار است. در میان این آثار صحنه‌هایی از عاشورا، اجرای مراسم مذهبی توسط دو کودک زرتشتی و یکی از دراویش کردستان در حالت رقص سما و خلسه وجود دارد.
چیزی که خیلی من اصولا نسبت در مورد مذهب برام خیلی جالبه اونه که میخوام بدونم مذهبی که آدما رو به یه روح بالاتر میرسونه یا روح آدماست که مذهب رو به طرف خودش میکشونه. غیر از اونم اصولا خب از یه مملکتی میام که تاریخ خیلی غنی و پری داره و ولی خب چیزی رو که برای همه مردم دنیا ثابت شده است اینه که ما از زمان کوروش به صورت مکتوب ثابت کردیم که به عنوان یک ملت اینقدر بینش بازی داشتیم که تونستیم ادیان رو در کنار همدیگه تو یک جامعه داشته باشیم و هر کسی به طریق خودش با صدای خودش خدای خودش رو اونجوری که دلش میخواد بپرسته.
کاتی پارکس ویلسون یکی از دو عکاس آمریکایی حاضر در نمایشگاه هست که عکس‌هایش مخلوطی است از شعارهای شهرنشینی در قالب گرافیتی و خط‌نویسی بر روی دیوارها که به گل‌های وحشی و خودرو با رنگ‌های سرخ و صورتی مزین شده است. کاتی پارکس از این نخستین تجربه گروهی با عکس‌های ایرانی به رادیو فردا میگوید:
Absolutely, I think there's an incredible dialogue and I think it's really interesting about the western artists versus the eastern artists. I mean,
من این رویارویی هنری بین شرق و غرب را به شدت دوست دارم. به نظر من هنرمندان شرقی توانستند به زیبایی ریشه های تاریخی و قدیمی خود را در هنر عکاسی نشان بدهند، در حالی که ما غربی ها که از یک جامعه نویافته تر می آییم مجبور شده این موضوع هایی را برای خودمان خلق کنیم.
و در پایان از شما میخوام که دیدگاه‌ها و نظراتتون رو برای من و این برنامه یا اسمس کنید به شماره 20420-603-87-4150 و یا ایمیل بزنید به نشانی farhang@radiofarda.com. تا هفته بعد.
یادآوری میکنم تکرار این برنامه جنگ فرهنگی رو ظهر روز یکشنبه یعنی همین امروز در بخش خبری ساعت 13 به وقت تهران خواهید شنید. نظرتون رو درباره برنامه‌های هفتگی ما همینطور میتونید با این شماره در میون بگذارید: 00-4202-2112-4113. ثانیه‌های پایانی مجله نیمه شب، نیوشا بغراتی هستم، میزبان شما بودم در یک ساعت گذشته. متشکرم که ما رو انتخاب می‌کنید و سپاس که با من موندید توی این مجله دیرگاهی. همچنان همراه ما باشید. رادیو فردا هر دقیقه با شماست با موسیقی و خبر. مهین گرجی تا لحظاتی دیگه توی استودیوی خبر خواهد بود با مروری کوتاه بر آخرین‌های ایران و جهان. پاییز فصل سرما و بارون جاده لغزندن. تمهیدات امنیتی رو جدی بگیرید اگر رانندگی میکنید. دلتون گرم و ساعتتون دلپذیر. شب خوش.